چنانچه موفق به شنیدن حیات خلوت امروز نشدید، با مراجعه به برنامه کاربردی ایران صدا مجدد میتونید ما رو بشنوید و فایل اون رو هم دریافت کنید. حیات خلوت کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
تا طلوعی دیگر، بدرود. صبح خیر دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. رسیدیم به ساعت 6:30. دعوتون میکنم در این ساعت همراه بشید با برنامه زندگی صبح و گفتگو.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شد.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم. امروز یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره.
داختاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بگشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
میخواهم هر صبح که پنجره را باز میکنی آن درخت روبرو امید باشد، فصل تازه‌ات امید باشد، آفتاب امید باشد و استکان چایت امید و هر پرنده‌ای که نان از سر انگشتانت میگیرد. سلام، صبح شما بخیر خانم ها آقایان، خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز شنبه 8 اردیبهشت 1403. خوشحالیم که توی اولین روز هفته با شما صبحمون رو آغاز میکنیم، این صبح خنک و بهاری که هنوز آثار پاکی هوا درش وجود داره. انشاءالله که شما هم سرحال باشید و قبراق رو به محل کار و کسب و کار و امید و انشاءالله به دست آوردن موفقیت همراه ما هم باشید تا حوالی 8:20 با صبح گفتگوی امروز. امروز هم قراره به موضوعات مختلف و متنوعی بپردازیم، از اقتصاد و اجتماع و فرهنگ و سیاست و روابط بین الملل. حتما همراه ما باشید با آنچه قراره تقدیم حضورتون میشه و البته در باب موضوعات مختلفی که با کارشناسان و مسئولان هم صحبتی میکنیم شما هم همراه ما باشید. در باب موضوعات مختلف ابراز نظر کنید، نقدها و پیشنهاداتون و حتی پاسخهاتون رو برای ما بفرستید. موضوعاتی هم که در ذهن دارید برای مطرح شدن اونها رو هم با ما به اشتراک بگذارید تا توی صحبت گفتگو طرح کنیم، براش پاسخ بگیریم، براش راه کار بگیریم. آنچه که گفتیم برای همراهی رو میتونید با سامانه پیامکی ما در میون بگذارید، پیامک بفرستید به 30,000 10,35 و البته روی خط ارتباطی ما میتونید بیایید با دو شماره تلفن 2265-2285-2786-10,35. در کنار این سه شماره که عرض کردم برنامه کاربردی ایران صدا هم وسیله و ابزار مناسبیه برای شنیدن برنامه ها، برای دریافت برنامه ها. 162 هم روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. امروز یک سری میزنیم به مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی، آنچه که در حال رخ دادن هست و آنچه که تبعات و به هر حال میتونه آثار رخدادهای منطقه‌ای باشه. با کارشناسانمون درباره موضوعات شهری، مبلمان شهری، از جمله پل‌های عابر پیاده جدید، نسل جدید پل‌های عابر پیاده صحبت می‌کنیم. هفته کارگر هست. در هفته کار و کارگر هنوز نرسیدیم، ولی در هفتهش به سر می‌بریم. آرزوی موفقیت داریم برای کارگران. امیدواریم که مسئولان ما هم مثل آنچه که وعده میدن به معیشت و زندگی کارگران توجه کنن. همراه ما باشید با موضوعات مختلف و البته تقدیم بهترین آرزوها.
خمو پجار دشو ایروج گار سرشو خمو پجار دشو بنیشی ما یک لنو دنیا پر لخوشی دو بنیشی ما یک لنو دنیا پر لخوشی دو اشار کل نیره دنیا چنی رنگینه جیانی دل نشینه ای فودو سینودن ای هاتنو ایچینه ای هاتنو ایچینه ای کینو دشمنی ارا تقاز هزگنی ارا ای هلکه دوتا گی لدل نخنی ارا لدل نخنی ارا ای روش گار سرچو خمو کجار درشو ای روش گار سرچو خمو کجار درشو بنیشی ما یک لنو دنیا پر لخوشی دو بنیشی ما یک لنو دنیا پر لخوشی دو یکی لسر جا دادیم و بوس گر یک بچیم یکی لسر جا دادیم و بوس گر یک بچیم بچیم من و روس نه آهنگ خوشی بنه بچیم من و روس نه آهنگ خوشی بنه خوانین داره اصل خوانین داره گشتی بانه و دیارم لیل الخبود بارم حال حال و جشن و شادی لناو شار و آبادی لناو شار و آبادی ساز و آواز معنا لیبز من نشت معنا ساز و آواز معنا لیبز من نشت معنا بزم چپ و قرانی سیره یاد زیرانی بزم چپ و قرانی سیره یاد زیرانی
ص صبح شما بخیر، 6:39 و دعوت میکنیم که همراه باشید با بخش اول، رو در روی اول، همصحبتی با میهمان ارجمند و متخصصمون در حوزه مسائل بین‌المللی، جناب آقای دکتر صدرالحسینی. آقای دکتر سلام عرض میکنم، صبح حضرت عالی بخیر.
خدمت جناب آقای دکتر هاشمی، همکاران محترمتون و شنوندگان گرامی سلام و صبح بخیر دارم. انشاءالله روز خوبی را آغاز کرده باشید، هفته خوبی داشته باشید، در خدمتون هستم.
سپاسگزارم، متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، در این ابتدای صبح همراه ما هستید. ما میخوایم مثل همیشه با نظرات حضرت عالی زاویه نگاهمون رو به مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی تنظیم کنیم. یک سری اتفاقات در حال رخ دادن هست، یک سری مناسبات بین‌المللی، مناسبات دیپلماتیک در حال چیدن فضایی به نظر میرسه که این فضا شاید کمک حال مردم باشه. یکی از این موضوعات سفر هیئت مصری هست. هیئت مصری سفری انجام داده تا با خواسته های جدید برای رسیدن به یک توافق تلاش کنه و اقدام کنه. اقداماتی که مصر داره انجام میده، اول این رو بپرسیم که اقداماتی که مصر داره انجام میده چقدر میتونه به نزدیک شدن به آتش بس کمک کنه یا برطرف شدن موضوع حمله ها و تداوم حمله ها کمک کنه؟ چقدر خوشبینید به فعالیت دیپلماتیک مصر؟
با نام و یاد خداوند متعال. جناب آقای دکتر هاشمی، باید این نکته رو خدمتتون عرض کنم که واقعیت امر این هست که دولت مصر به تعهدات انسانی و همسایگی خودش نسبت به فلسطینی ها عمل نکرد. در طول 7 ماه گذشته انصافا انتظار افکار عمومی جهانیان به ویژه مردم مظلوم فلسطین و غزه نسبت به اقدامات رژیم صهیونیستی به هیچ عنوان تأمین نشد. اما این دلیل بر این نمیشه که فعالیت‌ها و تلاش‌های دیپلماتیک مصر نتواند در آینده و چشمانداز مسئله مهمی به نام جنایات مرتکب شده توسط رژیم صهیونیستی توقفی ایجاد کنه. خب در هر حال در این فاصله مهم این هست که آیا مصر می‌خواهد نمایندگی رژیم صهیونیستی و آمریکا رو در مقابل مردم داشته باشد و یا میخواهد نمایندگی انسانیت رو به عهده بگیره و به وظیفه انسانی خودش و بر اساس پروتکل ها و قواعد بین المللی در چنین شرایطی عمل بکنه؟ حتما این رو باید آقای دکتر بدانیم که مقاومت با توجه به اینکه دست برتر رو داره، ضمن اینکه دچار آسیب های جدی هم شده از جانب کسانی که صحبت از انسانیت و دموکراسی و آزادی در جهان میکنن و مردم غزه شدیدترین اتفاقات و جنایات بر علیهشون انجام شده، اما از شروط عادلانه خودشون عقب نشینی نخواهند کرد. خب در طول این 7 ماه گذشته هم ما به صورت مرتب با جناب عالی صحبت کردیم و در حقیقت در این رابطه گفتگوهای دو طرفه ای رو داشتیم و اثبات شده که مقاومت فلسطین حاضر نیست در شرایطی که بیش از 34,000 شهید داده پا روی خون این شهدا بگذاره و شرایط رو برگرداند به آنچه که رژیم صهیونیستی خواسته و امریکایی ها از او حمایت میکنن. این یک نکته مهم. ما باید این مسئله رو هم توجه داشته باشیم که مقاومت فلسطین هیچگاه از گفتگو سرباز نزده و در ارتباط با این مسئله با طرح‌های روشن و شفاف، چه در حوزه کمک رسانی انسانی و چه در ارتباط با رسیدن به حقوق حقه مردم فلسطین، آماده گفتگو در سطوح مختلف با هیئت‌های گوناگون سیاسی هست. در خدمتتونم.
و این نکته‌ای که شما فرمودید، تحلیلی که از رفتار دیپلماتیک مصر انجام دادید، خب با توجه به سکوت‌های پی در پی که نه تنها از طرف مصر، از طرف سایر کشورهایی که هم ادعای خیلی پرتمطراق که یک سری کلمات رو کشورهای عربی به ویژه سرانشون بیان میکنن، حمیت عربی، حمیت اسلامی، عرق مسلمانی، همه اینها خب منافات داره. این یک طرف است. دوم که این سوال رو بپرسیم درباره مصر، حالا که با این وضعیت و این جزئیات شما فرمودید، آیا مصر خودش رو قائل به یک مأموریت به تکلیف بدونه؟ چون نتیجه رو که ما خیلی بهش امیدوار نشدیم، اون چیزی که شما فرمودید، آیا خودش رو مأمور به یک تکلیفی میدونه که به دوششه، یا اینکه خیر ای بسا
میکنه با توجه به اینکه یک طرف گذرگاه رفح هست و در حقیقت میتواند از این شرایط برای شرایط داخلی و منطقی و بین المللی خودش استفاده بکنه حاضر شده که این عملیات دیپلماسی رو در حقیقت به عهده بگیره و عمل کنه. همونطور که جناب عالی هم حد زدید و درست هم هست، خیلی امیدواری به این قضیه در خصوص به نتیجه رسیدن اقدامات مصر نیست، ولی در حقیقت امروز در حوزه بین الملل هر کشوری که بتواند گامی رو در راستای اهداف صلح‌آمیز و عدالت خواهانه بین الملل بردارد میتواند برای خودش هم توشه‌ای در حقیقت داشته باشه. مصر هم از این مسئله مستثنا نیست و به نظر میرسه که در شرایط کنونی مصر میخواد یک همچین در حقیقت اقدامی رو انجام بده که شاید بتواند یک مقداری هم فضای داخلی رو کنترل بکنه و هم بگوید که من با دیگر کشورهای عربی که بالاخره مقاومت خیلی آماده گفتگوی رو در رو با اونها نبود نیستم و از شرایط جغرافیایی و سیاسی خودش بتواند یک بهره ای رو هم در این رابطه داشته باشه. در
و نکته دیگر این هست، خب با این وصفی که شما فرمودید به این نتیجه قطعی که میرسیم، اگر بخوایم یک نگاه عملگرایانه یا همون پراگماتیستی داشته باشیم، آیا بپذیریم که نه تنها مصر که سایر کشورهای عربی هم برخلاف آنچه که ادعاشون میشه نه وزن لازم برای اثرگذاری توی این واقعه رو دارن، نه اینکه قدرتشو دارن و اینکه نه اینکه همچین نقشی رو کسی بهشون داده که بخوان همچین اثرگذاری داشته باشن؟ اگر این رو این فرضیه رو بپذیریم، خب باید بریم سراغ بازیگران رده بالاتر که حالا قدرت‌های جهانی هستن، مثلا اعضای شورای امنیت هستن. وزیران خارجه چین و ایالات متحده دیدارهایی با هم قرار انجام بدن و به رفع اختلافاتشون تو حوزه مسائل کلان بین‌المللی بپردازن. آیا اگر اون فرضیه اول درباره مصر و سایر کشورهای عربی رو بپذیریم، آیا باید این امیدواری رو داشته باشیم که بیایم از وزن خودمون، اثر خودمون، نه خودمون، کسانی که با هر دو طرف معادله ارتباط دارن انتظار داشته باشیم که نقش ایفا کنن، فشار بیاورن تا بتونن در اون سطح این معادله رو حل کنن؟
باید این نکته رو خدمتتون عرض کنم که امروز موضوع مقاومت بله. یک موضوع به ظاهر منطقه‌ای اما تاثیرگذار در حوزه بین المللی.
بله.
من به نظرم میاد که اگر که در واقع حوزه نظام بین الملل و به ویژه نهادهای بین المللی و در رأسش سازمان ملل میخواد اقدام اساسی رو انجام بده و یک حرکت انسانی رو به نفع مردم غزه انجام بده، باید کاملا با هوشیاری متوجه باشد که نقش‌آفرینان و کنشگران اصلی در این رابطه کدام یک از مجموعه ها هستند. اگر مجموعه خارج از مقاومت رو اونها بخواهند روش حساب ویژه باز کنند و یا اختیارات بدن و یا با تبلیغات رسانه‌ای بخواهند آورده‌ای برای او داشته باشند مثل مصر یا هر کشور دیگر، هیچ نتیجه‌ای نخواهند گرفت. در واقع همه اینها یعنی نادیده گرفتن محور اصلی که اون مقاومت هست. اگر اونها بخوان به نتیجه‌ای برسن، باید در حقیقت مسیر صحیح و درست رو بپیمایند و این مسئله هم این کاملا برای ما روشن هست که اونها براشون بسیار دشوار هست از این که یک مجموعه‌ای که قرار بود در ماه‌های گذشته نابود شود امروز در مقابل اونها بشینه و وارد یک گفتگوی جدی بشه و نقش آفرینی واقعی خودش رو بتواند به دنیا نشون بده. من برای تقریب به ذهن و شنوندگان محترم فرهیخته شما این نکته رو باید بگم، درست همون اتفاقی که در یمن افتاد، یعنی آنچه که ائتلاف ضد یمن حاضر نبود اسم اونها رو هم در رسانه‌های خودش بیاره و در نهایت مجبور شدن در مقابل اونها بنشینند و صحبت‌های حضوری اونها رو حالا یا گاهی وقتا ابتداءً به صورت غیر مستقیم در دو اتاق مختلف و بعدن به صورت مستقیم به صورت رو در رو حرف اونها رو بشنون، یعنی اون هم مقاومت یمن بود، این تنها راهی است که میتواند منطقه رو به یک صلح عادلانه برسونه. یعنی خواستم خدمتتون عرض کنم این یک مورد شاذ و غیر قابل انجام هم نبوده. ائتلاف ضد یمن خیلی سختش بود از اینکه نام جریان اصلی مقاومت در یمن رو حتی بیان بکنه، اما بعد نهایتا مجبور شد که با اونها بنشینه و امروز هم در حال گفتگو و حل و فصل موضوعات است. به نظرم میاد که نهادهای بین المللی و اون کسانی که میخواهند صلح و آرامش در این منطقه حاکم بشه و این جنایات رژیم صهیونیستی به اتمام برسه، باید مسیر صحیح رو برن و طرف اصلی خودشون که مقاومت فلسطین هست رو ضمن اینکه به رسمیت میشناسن، حرفهای او رو بشنون و بر اساس او اقدام کنن.
سپاسگزارم آقای دکتر، متشکرم از نکاتی که بیان کردید، متشکرم از آنچه که به عنوان تحلیل و افق پیش رو و البته بایسته هایی که تو این حوزه باید بهش توجه کرد با ما در میون گذاشتید. متشکرم از همراهیتون. صبح حضرت عالی بخیر.
انشاءالله موفق باشید، روز خوبی داشته باشید. خداحافظ.
خدا نگهدار.
اشهر بيت الشهادة في وجه البيت الأمريكي، أقوى من ذرة استشهاديا من فلسطين، أقوى من ذرة استشهاديا من فلسطين. يا أرفع شمخة عز في وطني لجبين، يا أرفع شمخة عز في وطني لجبين. أن تستشهد كي تحيا هذه الأوطان، من خوف قالوا إرهاب أن تصمد وحدك في الميدان. فتأمل يا ابني واشهد كيف تدور نصال الخوف الآن، يرعبهم أن يتجاوز هذا العشق غدا حد الإدمان.
صبح شما بخیر. 6:53 و همصحبتی با میهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر فتح‌الله بیات، ریاست محترم اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور. جناب بیات سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت حضرت عالی دکتر هاشمی عزیز و همه شنوندگان خوب برنامه‌تون. در خدمت هستم.
سپاسگزارم. هفته کارگر هست و معمولا تو مناسبت‌های این چنینی و تقویمی یکی از سوالاتی که ما از مهمانانمون می‌پرسیم این هستش که حالا مناسبت‌های مختلف فرق می‌کنه، فرهنگی هست، اقتصادی هست، اجتماعی هست، این سوال رو می‌پرسیم که چه کاری باید انجام بدیم تا موضوعی که حالا درش به سر می‌بریم موضوعی نباشه که فقط در این روز تقویمی ازش یاد میشه و بعد می‌ریم تا سال بعد. راجع به موضوع کارگری، موضوعات کارگری و کارگران یه خوشبختانه ای هست، یه متاسفانه ای هست. خوشبختانش اینه که مثل بقیه موضوعات نیست که فقط در اون روز خاص تقویمی بهش بپردازیم. لااقل در رادیو گفتگو ما حداقل هفته یک بار درباره موضوعات مختلف معیشتی کارگران، قراردادهاشون، حقوق و دستمزد، سایر مسائل مطالبهشون صحبت میکنیم. این خوشبختانش، اما متاسفانش اینه که خب کمتر به نتیجه رسیده. بفرمایید در مورد که چرا کمتر به نتیجه رسیده با وجود این که ما فقط یک بار در سال، نه ما، بقیه شما، بقیه دوستان یک بار در سال به این موضوع نمیپردازیم، دائم داریم درباره موضوعات کارگری صحبت میکنیم از زمستان تا زمستان سال بعد که داستان شورای عالی کار و این قبیل مسائل هست.
خب خدمت شما عرض میکنم ابتدا هفته کارگر و پیشاپیش روز جهانی کارگر رو باید به همه کارگران زحمتکش کشورمون و چه در داخل چه در خارج تبریک بگیم و تشکر بکنیم از همه کسانی که دغدغه کار و تولید و صنعت و پیشرفت اقتصادی رو در جامعه دارن. حضرت عالی درست فرمودید، ما راجع به حقوق دستمزد و مخصوصا بحث امنیت شغلی با هم زیاد صحبت کردیم، ولی خب یه دغدغه اساسی شده که متاسفانه تقریبا از سال 73-74 به این ور بحث دادنامه 179 و یه هیئت عمومی دیوان رو که اگر دربارش صحبت بکنیم، متاسفانه باعث شد که قراردادهای موقت در کارهای با ماهیت مستمر اشاعه پیدا کرد و امروز بیش از 95-96% از کارگران کشور رو مبتلا به همین موضوع کرده و کارگران متاسفانه فاقد امنیت شغلی هستند. و هر دولت میاد و هر وزیر میاد بحث همین امنیت شغلی رو عنوان میکنن، طرح میکنن، پیگیری میکنن به قول خودشون و تا فقط در بحث صحبت پیش میرن، ولی در بحث عملیاتی ما متاسفانه چیزی رو شاهد نشدیم تا سال 98، بهمن 98 که آقای ربیعی وزیر کار بود، بحث 4 سال مدت رو برای نیروهای پیمانکاری، شرکت‌های پیمانکاری و پروژه‌ای طرح کردن که اون 4 سال از بهمن 98 تا انتهای بهمن 402 به اتمام رسید و باید وزارت کار و دستگاه‌های متولی باید ابلاغ و اعلام می‌کردن که آقا این سقف 4 سالی که رأی و مصوبه هیئت وزیرانو داره به اتمام رسیده و باید هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف اگر چنانچه اختلافی بین کارگر و کارفرما پیش اومد رأی به نفع کارگر صادر بکنن و این ابلاغ نشد. ولی من شنیدم که اختلافاتی که بین کارگر و کارفرما بوده، دیوان تا حدودی به سمت کارگر رأی دادن و جای امیدواری هست که میتونیم اینو اجرایی بکنیم و هیئت‌ها باید حداقل نمایندگان بخش کارگری تو این زمینه هوشیار باشن و اجازه ندن حق و حقوق کارگر بیشتر از این تضییع بشه. و بحث اصلی ما بحث اصلاح تبصره 2 ماده 7 قانون کار که به تبعیت هم از همین اصلاح تبصره 1 ماده 7 قانون کار هستش که در کارهای با ماهیت مستمر و دائم نباید با کارگر قرارداد موقت منعقد بشه و برمیگرده به همون رأی هیئت عمومی دیوان که در کارهای با ماهیت مستمر متاسفانه اجازه دادن که تاریخ منعقد بشه در قرارداد و همین باعث شد که در کارهای با ماهیت مستمر و دائم قراردادهای موقت توسعه پیدا کرد. و بزرگترین و مهمترین خواسته شاغلین امروز همین حذف دادنامه 179 دیوان هستش که اگر این حذف بشه حداقلش اینه که ما امنیت شغلی رو در کارهای با ماهیت مستمر و دائم داشته باشیم و کارگران بتونن برای آینده خودشون و زندگیشون برنامه ریزی داشته باشن.
چقدر خوش بینید؟
ببینید، من نه خیلی خوشبینم نه خیلی بدبین، ولی برمیگرده به عمل کرده دولت و مجلس. ما مصوبه 4 سال هیئت وزیران رو داریم. شنیدم که دوباره وزیر و معاون وزیر گفتن که ما یه طرحی به عنوان 5 ساله ارائه داریم برای مجلس جدید، مجلس آینده، که بتونه این طرح 5 ساله ایجاد امنیت شغلی داشته باشه. من نمیدونم خب چرا این طرح 4 ساله‌ای که مصوبه هیئت وزیران داره اجرایی نمیشه که ما دوباره بیایم یه طرح 5 ساله بدیم. میخوان بگیم آقا ما انجام دادیم. خب دست شما درد نکنه، شما انجامش بدید. شما
ابلاغش مهمه آقای بیات
جان،
شاید هم زمانش مهمه. یعنی خب تا زمان... بیاد یه طرحی، اگه بخواد یک موضوعی تمدید بشه کمتر زمان میبره تا اینکه بخواد یه چیزی از صفر بره بررسی بشه در کمیسیون ها.
نه من
اینجوری زمانش بیشتر میشه.
من نگرانم با این طرح. چرا ما 4 سال صبر کردیم؟ از 90 بهمن 98 صبر کردیم، کارگرها صبر کردن تا بهمن 402، 4 سالی که بازه زمانی گذاشته بودن سپری شده. امروز که باید عملیات اجرایی باشه ما می‌بینیم یه طرح 5 ساله دوباره طرح میشه. اینا جای نگرانی داره که من تعجب میکنم از هم وزیر کار و هم معاونین وزیر، چرا طرحی که مصوب شده باید الان اجرایی بشه ما کنارش بذاریم دوباره بیایم یه طرح 5 ساله جدید طرح بکنیم، هم نمایندگان مجلس به زحمت بندازیم، هم وقتشونو بگیریم، هم کلی هزینه بابتش بدیم، بعد دوباره بیایم همچین موضوع رو طرح کنیم، دوباره معلوم نیست که اجرایی بشه یا عملیاتی بشه یا نه. ما نباید به این شکل رفتار کنیم با جامعه کارگری. ما کرامت نیروی انسانی، فهم و شعور نیروی انسانی رو نباید نادیده بگیریم. کارگران امروز
بذارید یه سوالی بپرسیم تکلیفم روشن بشه، خیلی کوتاه اینو در یک جمله بفرمایید. ما یکی از مسائلی که داریم معمولا